ساعت 19 هست در ایران، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه دوشنبه 30 تیر ماه 1399. سرم و درد گرم ما را از شهر پراگ در پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود با مجله پرخبر در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا نگاهی داریم به خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مچ، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه آغاز شد. دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه روز دوشنبه از آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بر فراز تهران خبر داد. این دفتر در حساب رسمی توییترش با انتشار تصاویری از جعبه سیاه تحویل شده از سوی ایران نوشت که امور فنی بازخوانی اطلاعات آن شامل مشاهده، ارزیابی و باز کردن آغاز شده است. جعبه سیاه این هواپیما هفته گذشته از سوی مقام‌های ایران به فرانسه فرستاده شد. تا سر این نظامی تهران هم گفته است که نماینده از این نهاد همراه با نمایندگان سازمان بین‌المللی هوانوردی و سازمان هواپیمایی کشوری ایران در مراحل بازیابی اطلاعات حضور خواهد داشت. فرستادن جعبه سیاه پرواز 752 اوکراین که 18 دی ماه 1398 با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد بیش از 6 ماه طول کشیده است. این تأخیر باعث انتقاد اوکراین، فرانسه و کانادا و بازماندگان مسافران این پرواز شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ادامه روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران خبر داد. به گفته سیما سادات لاری، در 24 ساعت گذشته 217 نفر دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند.
طی 24 ساعت گذشته 217 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 14405 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته را 2414 نفر اعلام کرد. این ارقام نشان از روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان دارد. مجموع تعداد کل مبتلایان به بیماری ناشی از کرونا در ایران مطابق آمار وزارت بهداشت 276202 نفر است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی و همچنین برخی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای شهر تهران است. وزیر نفت ایران میگوید که در حال حاضر هیچ کشور خارجی حاضر به قرارداد با ایران در هیچ موضوعی نیست و قراردادهای موجود را نیز ادامه نمیدهند. بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه در مراسم امضای قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوب گفت به دلیل اینکه هیچ کشور خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست، ایران قرارداد اصلی میدان فرزاد را به زودی با یک شرکت ایرانی امضا خواهد کرد. پیشتر قرارداد توسعه میدان فرزاد قرار بود با مشارکت شرکت‌های هندی امضا شود. آقای زنگنه با وجود اذعان به عدم همکاری کشورهای خارجی با جمهوری اسلامی از وضعیت خوب ایران در صادرات محصولات پتروشیمی سخن گفت. پس از گذشت 14 ماه از تشکیل آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی، رسانه‌های ایران گزارش دادند که روز دوشنبه جلسه دیگری از این دادگاه برگزار شده و در آن اسدالله مسعودی مقام قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گفته است از 15 متهم این پرونده 5 نفر از آنها متواری هستند. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای مسعودی در دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده از مرجان شیخ الاسلامی، محمد حسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قرشی سروستانی و اشرف ریاهی به عنوان 5 متهم فراری نام برد. پیش از این در جریان جلسات دادگاه اعلام شده بود که 3 نفر از متهمان در ایران حضور ندارند. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو در جریان است، 15 اسفند 97 برگزار شد. جلسات دوم تا نهم این دادگاه تا اردیبهشت 98 ادامه یافت، ولی در 14 ماه گذشته روند برگزاری جلسات دادگاه متوقف شده بود. هانا،
سپاسگزارم رویا کریمی مجد که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. از جمله جلسه دادگاه پتروشیمی با 14 ماه تأخیر برگزار شدنش رو میتونید همه اینها رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. شنونده مجله شامگاهی هستید. تا 7:45 دقیقه شب در ایران در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. در روزهایی که میلیون ها بار هشتگ اعدام نکنید استفاده شده، جمهوری اسلامی بار دیگر یک متهم به جاسوسی را اعدام کرد.
این جانب سید محمود موسوی مجد فرزند سید کاظم بر خود واجد می‌شود.
جعبه سیاه پرواز 752 بالاخره وارد فرانسه شد. آیا بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه خانواده قربانیان را یک قدم به دستیابی به عدالت نزدیکتر می‌کند؟
آکنون ایران صرفاً در گفتار نشان داده که آماده همکاری است. به همین دلیل فکر می‌کنم مذاکره با این کشور بسیار دشوار.
کسالت پادشاه عربستان و به تعویق افتادن سفر نخست وزیر عراق به ریاض، مصطفی کاظمی در راه تهران.
اگر انجام بگیره دیگه حاصل دستاوردهایی که ایران امیدوار بود که به اصطلاح آقای کاظمی یه جوری میانجیگری کنه بین ایران و عربستان.
اگر با ما همراه باشید بسیار بیشتر از اینها هم در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. هزاران مبتلا و قربانی شیوع ویروس کرونا در ایران و این ابتلا و مرگ همچنان بیوقفه ادامه دارد. وضعیت در چندین استان قرمز است و هنوز وزارت بهداشت از قرمز خواندن وضعیت پایتخت خودداری می‌کند، در حالی که هشدارها هر روز درباره تهران جدی‌تر می‌شوند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا از شیوع کرونا بگیم و تازه‌ترین تحولات پیرامون اون. کیانوش، می‌شنویم.
حالا آمار مبتلایان به کرونا خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده. همینطور که هر روز داریم از اخبار در واقع میشنویم و میخونیم و دنبالش میکنیم، رکورد زده. دقیقا همون اتفاقیه که از توی برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا پیش بینی شده بود. حالا آمار جان باختگان و مرگ و میر هم به شدت افزایش پیدا کرده. همونطور که در اخبار شنیدیم، امروز هم آمار جان باختگان سه رقمی شده بود. بیش از 200 نفر، 217 نفر در واقع جان خودشون رو از دست دادن. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران دیروز به همین موضوع اشاره میکنه که آمار مرگ و میر در تهران در اواسط اردیبهشت به 9 نفر رسیده بود ولی الان 3 رقمی شده. او برای نمونه به آمار روز 28 تیر اشاره میکنه که 101 نفر بودن در تهران. و مسئولان وزارت بهداشت خب میدونی تاکنون از ارائه آمار تفکیکی استانها خودداری میکردن بجز همون چند روز اول، و به نوعی میشه بگیم که این نخست این باره که بخشی از آمار رسمی مربوط به استان تهران در واقع داره مطرح میشه. این خانم خدا کرمی میگه هیچ منطقه در تهران موفق به کنترل ویروس نشده و سطح ابتلا رو به افزایشه. اما جالبه و من باید اضافه کنم، همونطور که تو هم که تاکید کردی، در روزهای اخیر علارغم اعمال برخی محدودیت ها در تهران، مسئولان وزارت بهداشت از اعلام وضعیت قرمز درباره تهران دارن خودداری میکنن.
کیانوش، صحبت‌هایی شده بود، گفته بودن که تهران به هر حال پایتخت شرایط متفاوتی داره از سایر استان‌ها، اما چه دلیلی اعلام میکنن؟ دلیلی اصلا اعلام میکنن که چرا این وضعیت تهران این چنین داره ادامه پیدا میکنه؟
حس و گمانهایی رو میشه زد ولی واقعا دلیل خاصی رو اعلام نمی کنن، فقط خودداری می کنن. اما این در حالیه که خود دکتر زادی فرمانده عملیات مقابله با کرونا هم در تهران میگه آمار تهران نگران کننده است و میگه که تهران شرایط پیچیده‌ای داره و واقعا نیازمند یک نسخه کاملا متفاوتیه. او در واقع اول این هفته هم خواسته بود در واقع اعمال محدودیت ها بیشتر بشه، ولی میبینیم خیلی شاهد نیستیم که چه اتفاق خاصی بیفته، از جمله اینکه این ورم الان داستان و نگرانی ها هست. الان برای برنامه های عزاداری محمد قومی امروز خانه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته که با رعایت پروتکل های بهداشتی امسال برنامه عزاداری رو پرشورتر به قول او و با کیفیت‌تر از سالهای دیگه برگزار میکنه. این در حالیه که همچنان نگرانی ها بالاست.
و این مراسمی که اشاره میکنی، مراسم ماه محرم، فقط هم در تهران نخواهد بود، در سایر شهرها و استانهای ایران هم هست. خیلی کوتاه بپردازیم به اون وضعیت در سایر نقاط ایران.
سایر نقاط ایران هم آسمون همه جا یه رنگه خانا. بر اساس گفته های سخنگوی وزارت بهداشت همچنان وضعیت مثل قبل. استان آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان تا فارس همه در وضعیت قرمز قرار دارن. اما اشاره بکنم به وضعیت بحرانی تر اردبیل و مازندران. امروز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صحبت کرده، میگه ما فقط در یک شیفت شب بیمارستان امام خمینی 330 نفر رو بستری کردیم و این میگه سابقه است که ظرفیت بیمارستان پر شده، از دو بیمارستان دیگه کمک گرفتیم و قابل تحمل در صحبتاش که میگه ما در همون بعد به ورود بخشی که به اورژانس مراجعه کردن همونجا در جا جان خودشون رو از دست دادن و تاکید میکنه که بیشترشون جوان بودن، متولد دهه 60 و 70. مازندران هم اوضاع همینقدر در واقع وخیمه.
سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان تازه ترین خبرها پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران قرار دادید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما بریم سراغ خبر دیگر از ایران. حدود یک ماه پس از تایید حکم اعدام برای محمود موسوی مجد، آنطور که قوه قضاییه خبر داده، او به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اعدام شده است. بیشتر درباره اجرای این حکم اعدام و اتهامات محمود موسوی مجد از محمد زرقامی بشنویم.
این جانب سید محمود موسوی مجد فرزند سید
قوه قضاییه ایران از اعدام محمود موسوی مجد خبر داده است، فردی که به جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم شده بود. درباره روند دادرسی پرونده آقای مجد همچون دیگر پرونده‌های از این دست در ایران اطلاعات زیادی در دست نیست، اما بسیاری صحبت‌های 20 خرداد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه را به خاطر دارند که این خبر را چگونه اعلام کرد.
اخیراً فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد فرزند سید کاظم که هم به سرویس موساد وصل شده بود و هم به سرویس سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس، همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تأیید کرده و به زودی این فرد حکمش اجرا.
با این وجود خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صحبت‌های سخنگوی این قوه را به شیوهی نقض کرد و از صدور حکم اعدام آقای موسوی مجد در اوایل شهریور ماه خبر داد و اعلام کرد که او مدت‌ها پیش از کشته شدن فرمانده سپاه قدس دستگیر شده است. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعاتی مختصر درباره آقای مجد نوشته است که پدر او تاجر بوده و آنها در دهه 70 به سوریه می روند و او در آنجا بزرگ شده و تحصیل کرده. میزان می نویسد که محمود موسوی مجد عضو سازمانی سپاه نبوده و تنها به دلیل تسلط به انگلیسی و عربی نقش مترجم را برای نیروهای نظامی ایران در سوریه ایفا می کرده است. مسئله ای که محاکمه نشدن او در یک دادگاه نظامی می تواند مؤید آن باشد. اما هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، در میانه کمبود اطلاعات موجود درباره محمود موسوی مجد، او را دانشجوی سابق دانشگاه آمریکایی لبنان معرفی کرده است. بنابر این اطلاعات، آقای موسوی مجد سال 1397 از سوی نیروهای حزب الله در لبنان بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ایران منتقل شده است. نهایتا هم حکم اولیه اعدام او را قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر کرده است. در این میان یک حساب توییتری که توسط فردی به نام ریحان حامی اداره می شود که به ظاهر از نزدیکان آقای مجد است و نام او را برای حساب کاربری خود انتخاب کرده، در آخرین توییتی که اواسط خرداد ماه منتشر کرده، محمود موسوی مجد را یک سرباز فداکار و قربانی آنچه این کاربر آن را فاسدین نامیده دانسته است. همزمان در خرداد ماه هم دوستان او فایلی صوتی را با صدای محمود موسوی مجد منتشر کردند که صحبت‌های پایانی آقای مجد در این فایل صوتی ناتمام باقی مانده است.
این جانب سید محمود موسوی مجد فرزند سید کاظم بر خود واجب می دانم اکنون که آماج سخت‌ترین اتهامات ممکن قرار گرفتم نسبت به واقعیت تحریف شده و اعلامی توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه مطالبی را به احتضار همگان برسانم. آنچه امروز از رسانه ملی بر افکار عمومی ایرانیان القا شد زهری است کاری که بر جگر و قلب خانواده ام ریخته شده است. برخلاف آنچه توسط سخنگوی قوه قضایی اعلام شد متهم پرونده ترور سپهبد شهید سردار سلیمانی بنده نیستم و ابدا پرونده اتهامی ام در هیچ مرحله‌ای اشاره به این موضوع نداشته است. جالب‌تر آن که بنده از مورخ 19/6/97 در بازداشت به سر می‌برم و شهید عالی مقام قاسم سلیمانی در دی ماه 98 به درجه رفیع شهادت نائل آمده است. حال از تمامی وکلا، حقوقدانان و همه وجدانهای بیدار انتظار دارم تا از دستگاه قضایی بخواهند تا نسبت به چگونگی نقش بنده در ترور سردار سلیمانی یک سال و اندی بعد از بازداشت این جانب شفاف سازی نمایند. فارغ از این که بنده به هیچ وجه از دادرسی عادلانه برخوردار نبودم و علی رغم اعتراض خود و وکیلم نسبت به بررسی تخلفات و نواقص پرونده اما به این اعتراضات هیچ ترتیب اثری داده نشده است. با این وجود بنده اعلام می کنم حاضرم در دادگاهی علنی و با حضور اصحاب رسانه ها و حتی حقوقدانان مستقل نسبت به تمامی اتهامات پاسخگو باشم. علی ای حال چنانچه کسانی بنا دارند با اعدام زود هنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند یا متهمان اصلی در ترور سردار سلیمانی را از چنگال عدالت برهانند.
با این همه در حالی که جامعه مدنی ایران از توقف موقت حکم اعدام سه معترض اعتراضات آبان ماه 98 به نتیجه نسبی دست یافته بود، قوه قضاییه ایران حکم اعدام محمود موسوی مجد را اجرا کرد تا به ظاهر پیامی دوگانه به جامعه مدنی ایران داده باشد. پیامی که در خبر پایگاه اطلاع رسانی این قوه هم مستتر است. آنجا که این قوه از گوش شنوا برای افکار عمومی داخلی میگوید و از دیگر سو بر طبل پاسخ صریح و قاطع میکوبد.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید، اشاره میکرد به خبر خبرگزاری وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میزان که اجرای حکم اعدام برای محمود موسوی مجد رو با پیوستن رئیس جمهوری ایالات متحده به کارزار اعدام نکنید مرتبط دانسته بود. از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه درباره دلایل استفاده روزافزون جمهوری اسلامی از اعدام پرسیدم. رضا علیجانی:
اگه بخوام فقط به همین لحظه کنونی سیاست به صحنه ایران نگاه بکنیم، از زاویه رفتارشناسی جمهوری اسلامی این خیلی شباهت داره به بعد از امضای برجام و عقب نشینی در حوزه هستی و مشکوک کردن و یه شعار مرگ بر نابودی اسرائیل روش نوشتن، یعنی یه نوع دهنکجی بعد از یک نوع عقب نشینی، در حالی که کمپین اعدام نکنید تونست در یه مورد خاصی در واقع فضای داخلی جهانی حتی بخشهایی از حکومت رو هم همراه بکنه و پرونده اعدام سه جوان مظلوم و بیگناه رو در نسبت به حکم اعدام متوقف کنه. جمهوری اسلامی برای این که با همون رفتار لومپنی که داره بخواد بگه که نه ما عقب ننشستیم، یه مورد خاص فکر نکنید خبریه، یه حکم اعدامی رو که قبلا هم اصرار داشتن که اجرا بشه این بود بلا فاصله اجرا کرده که یک آب سردی مثلا بر اون حرارت فضا بپاشه. اما این کسانی که به اتهام جاسوسی متهم میشن خب سراسر بخش های مختلف جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه قدس و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مملو و جاسوس هست، اما همیشه رده های بسیار پایین به افکار عمومی میان، هرچند در پشت صحنه هم گاهی رده های بالا مجازات حتی اعلام میشن، ولی سعی نمیشه که اینها به افکار عمومی کشیده بشه. آقای مجد هم خوب تردیدهای جدی در رابطه با پرونده جاسوسیش مطرح بود، اما در این حال برای افکار عمومی امکان راستی آزمایی در این موارد وجود نداره.
آقای علیجانی، به افکار عمومی که اشاره میکنید و اینکه آیا توان راستی آزمایی دارن، امکان راستی آزمایی دارن برای چنین پرونده هایی، افکار عمومی کلن برای پرونده های این چنینی، حال چه فعال سیاسی است چه متهم به جاسوسی است، امکان راستی آزمایی نداره، اما فکر نمیکنید که یک نوع تفاوت وجود داره در نحوه واکنش افکار عمومی در روزی که حکم تایید حکم سه جوان معترض آبان مطرح شد و به هشتگ اعدام نکنید منجر شد، درباره آقای موسوی صحبت شد، درباره فرد دیگری که از وزارت دفاع بوده و هفته پیش اعدام شده بوده خبری منتشر شد و اعلام شد که ایشون هم اعدام شده، این نحوه واکنش افکار عمومی رو چطور میبینید؟
این نکته خیلی مهم و دقیق است که شما اشاره کردین. حتی قبل از این کمپین اعدام نکنید دو زندانی کرد اعدام شدند. همین حالا مثلا برای روح لازم حکم اعدام صادر شده. این یه واقعیتی است. شما باید همه ابعادش رو همزمان در نظر بگیریم. اولا این یه موفقیتی است برای افکار عمومی که به هر حال تو این حوزه حساس شده، رو حوزه اعترافات حساس شده. حتی حکومت مجبور بیاد نمایش بازی کنه، مثلا دانشجوی جوان شریف رو بیاره بنشونه تحت فشار، اینا مثلا به بمبگذاری و اینا اعتراف کنن برای اینکه مثلا فکر کنه که میتونه یه بخشی رو مثلا قانع بکنه. اما در رابطه با اعدام‌ها، جدا از اینکه این حساسیت افکار عمومی رو من یک گام بزرگ رو به پیش میبینم، اما یه نقطه ضعفش هم این هست که برای همه ما به نوعی گزینشی عمل میکنیم، یعنی با کسانی که همزاد پنداری بیشتری داریم، مثلا اون سه جوان، اولا جوانیشون، دوم این که به هر حال افکار عمومی دیگه بارها در ماهای اخیر شاهد اعترافات دروغین بوده، وکیلاشون گفتن ما پرونده رو نخوندیم، و اعتراضات آبان ماهی که نوعی حقانیت در دل مردم داره، حتی طبقه متوسط بخشای مهمیش که شرکت نکردن طبق دو تا نظرسنجی با این اعتراضات همدلی داشتن، علاوه این که اینا از اقشار کم درآمد و فقیر جامعه بودن. ببین همه اینا المان‌هایی است که میتونه همزاد پنداری و نوعی مظلومیت رو برای این جوان‌ها به ارمغان بیاره. حالا ممکنه در موارد دیگه، مثلا فرد سپاهیست یا مثلا خودش یا خبرگزاریش، رفتارهایی داشته که بخشایی از جامعه قبول نداشتن، یا مثلا ابهام‌هایی در پرونده وجود داره که میگه نکنه اینا درست باشه، که خب اکثر موارد هم درست نیست البته، ولی این تردیدها و فاصله گذاری‌ها باعث گزینشی رفتار کردن هممون، همه جریان سیاسی و همینطور افکار عمومی شده. امیدوارم ما در این مورد به چنان بلوغی برسیم که اساسا برامون فرق نکنه که متهم کی هست، مال کدوم جناح هست، و اساسا به چه اتهامی داره محاکمه میشه، بلکه اینکه آیا آیین دادرسی عادلانه در موردش اجرا شده یا نه. ما به این بلوغ سیاسی همگان، افکار عمومی، جریان سیاسی، روشنفکران، فعالان مدنی، زنان، کارگران، معلمان برسیم که بی تبعیض از همه کسانی که آیین دادرسی براشون عادلانه رعایت نشده حمایت بکنیم.
ارجبی رضا علی جانی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. شما هم میتونید به ما بگید که درباره اجرای حکم اعدام برای متهمان مختلف، از جمله متهمان به جاسوسی، فعالان سیاسی و هر کسی، درباره اعدام چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما امروز روز پرخبری است و به یک خبر مهم دیگر می‌پردازیم و آن جعبه سیاه پرواز 752 اوکراینه. با گذشت بیش از 6 ماه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در فرانسه آغاز شد. کشورهای مرتبط با این سانحه این گام را یکی از اقدامات ضروری برای به نتیجه رساندن تحقیقات شفاف و مستقل خواندند و رئیس جمهور اوکراین وعده داد عدالت اجرا خواهد شد. در تازه ترین خبرها در فرانسه اعلام شد که اطلاعات صوتی جعبه سیاه از کابین خلبان موفقیت آمیز دانلود شده و همکنون کار برای بررسی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات آغاز شده. بشنویم بیشتر درباره این موضوع از آنا رئیسکایا.
دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی فرانسه دوشنبه از آغاز امور فنی بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد و در پیام تویتری ضمن انتشار تصویری از جعبه سیاه تحویل شده سوی ایران تشریح کرد گام‌های نخست معاینه ظاهری، ارزیابی و باز کردن است. برای عملیات خانش اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در آژانس تخصصی فرانسه 5 روز در نظر گرفته شده. اما مسئولین اوکراینی پیشتر گفته بودند چنانچه مشکل پیش نیاید، احتمال دارد نتایج این روند تا 1-2 روز آینده منتشر شود. حدود 20 نفر اعم از نمایندگان ایکاو، سازمان بین المللی هوانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری ایران و نماینده دادسرای نظامی تهران، کارشناسان اوکراینی و کانادایی و نماینده شرکت بوئینگ در عملیات بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه حضور خواهند داشت. ایران پس از 6 ماه تعویق در رمزگشایی اطلاعات پرواز 752 که با توضیحات ضد و نقیض مسئولین این کشور همراه بود، هفته گذشته تحت تدابیر شدید امنیتی جعبه سیاه این هواپیما را به فرانسه منتقل کرد. دوشنبه سازمان هواپیمایی کشوری ایران در بیانیه اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای مذکور پس از وقوع سانحه بلافاصله تحویل این سازمان شد و در آنجا در محل امن طبق مقررات بین المللی نگهداری شد تا اینکه جمعه گذشته پس از ورود به پاریس پلیس فرانسه مسئولیت محافظت از این پروازنگار را بر عهده گرفت. این توضیحات در حال منتشر شد که اواخر فوریه بهمن ماه گذشته وزیر دفاع ایران از سپردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به بخش از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داده بود. مطابق گزارش‌ها هر دو پروازنگار که یک اطلاعات فنی و دیگری مکالمات خدمه را ضبط می‌کند، بر اثر گرمای انفجار و ضربه شدید آسیب دیدند و به گفته کارشناسان اوکراینی در روند بازخوانی مشخص می‌شود آیا صدمه عمدی به جعبه‌های سیاه وارد شده یا نه. رئیس جمهور اوکراین با استقبال از واگذاری بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه به فرانسه تأکید کرد ایران باید مطابق معیارهای بین المللی تحقیقات انجام دهد تا بستگان قربانیان حقیقت را بدانند و غرامت شایسته از ایران دریافت کنند. ولادیمیر زلنسکی طی بیانیه که در صفحه فیسبوکش منتشر شد تأکید کرد عدالت اجرا خواهد شد و عاملین به جزای کار خود خواهند رسید. همچنین گروه هماهنگی و پاسخگویی برای قربانیان پرواز 752 متشکل از اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در صنایع پرواز 752 جان باختند، اعلام کردند تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین المللی اقدامی مهمی است که باید ماها پیش انجام می‌شد، اما تنها یکی از گام‌هایی است که برای به نتیجه رساندن تحقیقات این صنایع ضروری است. در این بیانیه مشترک آمده این گروه به کوشش برای اجرای عدالت ادامه خواهد داد و همچنان از ایران تقاضا می‌کند تحقیقات جامع، شفاف و مستقل پیرامون این سانحه انجام دهد. پاولو کلیمکین، کارشناس بین الملل و وزیر خارجه پیشین اوکراین، معتقد است تا اجرای عدالت راه طولانی است.
تاکنون ایران صرفاً در گفتار نشان داده که آماده همکاری است. به همین دلیل فکر می‌کنم مذاکره با این کشور بسیار دشوار و طولانی خواهد بود. حق با ایران نیست، اما تهران در تلاش است با کمترین هزینه به این ماجرا پایان دهد و حتی قواعد بازی خود را بر دیگران تحمیل کند. بسیار بعید می‌دانم تحقیقاتی که ایران انجام می‌دهد مورد رضایت بستگان قربانیان و دولت‌های مرتبط باشد. از اینکه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه در فرانسه انجام می شود استقبال می کنم و امیدوارم اطلاعات به دست آمده کمک کند یک گام به سوی حقیقت نزدیک شویم و موقعیت ما در مذاکره با ایران نیز تقویت شود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مامور سامانه و فرماندهان دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. مقامات اوکراینی بارها گفتند پیش از تکمیل تحقیقات شفاف خطای انسانی را به عنوان دلیل نمیپذیرند و هشدار دادند چنانچه موضع ایران سازنده نباشد و مذاکره با این کشور به نتیجه مطلوب نرسد آمادند این پرونده را به دادگاه بین المللی ارجاع دهند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
19:29 است. همچنان شنونده این مجله هستید و دعوت میکنم که همچنان حدود 15 دقیقه با ما باشید، موضوعات متنوع دیگری رو بررسی کنیم، از جمله ماجرای سلسله وار آتش سوزی ها و شنیده شدن صدای انفجار در تاسیسات شهری که همکارم محمد زرقامی نگاهی کوتاه کرده به این رخدادها.
یک بار دیگر صدای انفجار و آتش‌سوزی، این بار در اصفهان و تبریز. هنوز اندکی از ساعت 5 صبح سپری نشده که صدای انفجار مهیبی در دل کوههای قائمیه در حاشیه زاینده رود میپیچد. انفجار با نیروگاه برق اصفهان، قدیمی ترین نیروگاه برق این استان، ارتباط دارد. نیروگاهی که از عمر آن نیم قرن میگذرد. مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در اولین واکنش دلیل این حادثه را فرسودگی ترانس جریان پست 230 کیلوولت برق این نیروگاه کهنسال عنوان کرد. حادثه‌ای که گفته شده خسارت جانی به همراه نداشته است. اما در دیگر حادثه‌ای از این دست، کارخانه چاپ سلفون در تبریز دچار حریق شد. حریقی که دود سیاه آن حوالی ظهر دوشنبه آسمان جاده تبریز آذرشهر را برای ساعاتی تسخیر کرد. حادثه‌ای که دو مصدوم هم به جا گذاشت. توالی این دست آتش‌سوزی‌ها در هفته‌های اخیر که برخی از آنها در اماکن نظامی، هسته‌ای و یا تأسیسات شهری رخ داده‌اند و برخی دیگر در اماکن خدماتی عمومی، پرسش‌های بسیاری را برای شهروندان ایرانی به همراه آورده است. پرسش‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی در یکی دو مورد حساس نظیر آتش‌سوزی و انفجار در پارچین و نطنز پاسخ روشنی به آن ندادند و حتی گمانه‌زنی‌ها درباره نقش اسرائیل را هم رد کردند و نه تایید. هرچند اسرائیل هم این مسئله را تایید نکرده و تنها وزیر خارجه‌اش پوشیده و پیچیده گفته بهتران است که اقدامات این کشور درباره ایران ناگفته باقی بماند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در ارتباط با این حوادث حرفهای کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی را با حذف این مورد که عاملان حادثه نطنز برای جمهوری اسلامی مشخص شده اند تکرار کرد.
این گمان زنی هایی که برخی در رسانه ها میکنند و به ویژه خارجی ها که نقش برخی کشورها و رژیم ها رو در این زمینه برجسته میکنند، به نظر من کمی زود هست تا نهایی بشه و نتیجه تحقیقات مشخص بشه. به هر حال هر چی بوده قطعا به آگاهی مردم ما خواهد رسید و طبیعتا بعد از اون واکنش متناسب ما خواهیم داشت.
اما تعدادی از این آتش‌سوزی ها در کارگاه ها و کارخانه ها و مراکز پزشکی مانند درمانگاه سینا و یا تأسیسات شهری مانند نیروگاه برق اصفهان روی دادند. در این موارد مقام‌های رسمی کمی واضح‌تر موضع‌گیری کردند. مثلا غلامرضا جلالی اوایل تیر ماه و در زمان اوج این حوادث با اشاره به حادثه مرکز پزشکی سینا و یا آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی تندرویان خوزستان، سایبری بودن این حملات را رد کرد و همه آنها را زیر عبارت رعایت نکردن مسائل ایمنی قرار داد. اما آقای جلالی که با تکیه و تأکید بر توان سازمان تحت نظرش از ایجاد 4 قرارگاه پدافند می گفت، از یک احتمال بدون پررنگ کردن آن نتوانست عبور کند. احتمال آنچه که او حرکات عناصر ضد انقلاب در این ماجرا ها نامید. حامد محمدی، خلبان سابق هوانی روز و کارشناس مسائل نظامی در ترکیه، آتش‌سوزی‌های سلسله‌وار در ایران را در چارچوب جنگ‌های هیبریدی یا ترکیبی طبقه‌بندی می‌کند.
به نظر میاد که اسرائیل یک جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی را انداخته. جنگ روانی از ارکان اصلی جنگ‌های هیبریدی است. اساس این جور جنگ‌ها بر اساس تکنولوژی است. در چنین جنگی خاکریز و سنگرها جاشون رو عوض می‌کنند با زیرساخت‌ها مثل پالایشگاه و نیروگاه‌ها. کشوری در این جور جنگ‌ها برنده است که تکنولوژی و امکانات الکترونیک قوی‌تری داشته باشه و یا عناصر نفوذی و خرابکار در سیستم‌های نظامی یا مراکز حساس استراتژیک کشور رقیب داشته باشه. از این حیث بر اساس سابقه جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن در مقابل اسرائیل نداره. از اون گذشته ما تو سابقه که نگاه بکنیم، گروهی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی سالهای پیش ترور شدن. ویروس اکستاکسنت رو اصلا فراموش نکنیم و ویروس‌هایی که ده سال 20 سال گذشته تقویت شده و نقطه‌ای‌تر و هوشمندانه‌تر میتونن کار بکنن.
به هر روی رخ دادن حوادثی از این دست که هر دو سه روز اخباری از آن در گوش و کنار ایران شنیده می‌شود، علاوه بر مسئله تحریم‌ها و فرسودگی تأسیسات شهری، برای مقام‌های جمهوری اسلامی هم نگران کننده شده است. تا آنجا که برخی از آنها همچون رئیس پدافند غیر عامل ایران انگشت این نگرانی را به سمت شبکه‌های اجتماعی گرفتند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در حالی که نخست وزیر تازه عراق برای دو سفر مهم به ریاض و تهران آماده میشد، بامداد امروز وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که با توجه به بیماری ملک سلمان پادشاه عربستان، سفر نخست وزیر عراق به این کشور که قرار بود امروز انجام بشه به تعویق افتاده. خبرگزاری رسمی عربستان بامداد دوشنبه گزارش داد که پادشاه اون کشور برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان تخصصی ملک فیصل در ریاض انتقال یافته. درباره این به تعویق افتادن سفر نخست وزیر عراق به ریاض و مسائل پیرامون اون، ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر ساکن آلمان را جویا شدم.
از نظر سمبولیک و نمادین برای عربستان سعودی مهم بود که اگر آقای کاظمی به اونجا میره، در حقیقت با پادشاه اونجا ملاقات کنه. حرف شما درست است که به صورت از نظر اجرایی و عملی عملا همه کارها دست محمد پسرش هست، ولی به هر حال اگر پادشاه عربستان سعودی را قد به عنوان نمادین باید شرکت میکرد در این جلسه، به همین علت چون احتمالا وضع جسمانیش طوری بوده که این امکان نداشته، اینه که مسافرت آقای کاظمی به تعویق افتاد.
حالا آقای کاظمی در مقصد اول سفرش و اولین سفرش به عنوان نخست وزیر عراق به تهران خواهد بود که روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. این رو چطور می‌بینید؟ این نوبت سفرها، اینکه کدام کشور اول باشه و آقای کاظمی به دنبال چیست با این سفرها؟
این که اولین کشوری که قصد داشت به عربستان سعودی بود و اولین کشور خارجی که پس از نخست وزیر شدنش عربستان سعودی بود، خودش از نظر نمادین بسیار بسیار مهم بود، چون به هر حال میخواست نشون بده که رابطهش با ایران به اون شدت نیست که اول به ایران بره. حالا با این بیماری و یا رفتن ملک سلمان به بیمارستان، اون جدول بندی زمانی که از اول پیش بینی شده بود که میره عربستان و پیام ایران رو به اونجا میبره، بعد برمیگرده و پیام عربستان رو به تهران میبره، این در حقیقت به هم خورده، چیزی است که قابل پیش بینی نبود. ولی در مورد رابطه عراق و عربستان سعودی تغییری نخواهد داد، چون دیروز معاون آقای کاظمی با همون هیئت بلندپایی که قرار بود آقای کاظمی باشه بره ریاض، با همون هیئت به اصطلاح معاون آقای الکاظمی رفته اونجا و تقریبا اون هیئت عالی که با قرار بوده باش به ریاض بره اونم حضور داشته. یعنی با عبارت دیگر، علارغم این اتفاقی که افتاده، دولت جدید عراق برای تحکیم روابطش با عربستان سعودی وقتی قائل نخواهد شد و این روند رو ادامه خواهد داد.
آقای صدرزاده، این پیچیدگی‌های روابط دیپلماتیک اینجا خودش رو بیشتر نشون میده وقتی نگاه بکنیم به اینکه دو روز پیش از سفر آقای کاظمی به تهران، یک روز پیش از سفر ایشون به عربستان سعودی، محمد جواد ظریف راهی عراق میشه و با مقام‌های ارشد عراقی دیدار میکنه، میگه که پیش از این برنامه‌ریزی شده بوده این سفر و برای همین انجام شده. این سفر رو باید کجا گذاشت و چه جوری نگاه کرد بهش؟
بر اساس اون چیزی که تقریبا تمام روزنامه‌های عراقی نوشتن و تمام به اصطلاح ناظرین امور ایران عراق اعلام کردن، آقای ظریف فقط برای بردن پیام ایران به عراق رفته بوده، چون به هر حال آقای ظریف ادعا کرده که این مسافرت من اصلا ربطی به عربستان نداشته، بلکه تهیه مقدمات سفر آقای کاظمی به ایران بوده. تهیه این مقدمات رو معمولا سفرا انجام میدن، و وزیر امور خارجه بلند نمیشه بره و این مقدمات رو به اصطلاح فراهم کنه، چون مقدمات لوجستیکیه، مقدمات امنیتیه و این وظیفه نهادهای دیگری است. من فکر میکنم که در حقیقت حامل پیام بوده، پیامی از جانب آقای خامنه‌ای برای عربستان سعودی، و روز سه‌شنبه هم باعث میشد که اگر آقای کاظمی میرفت که ایران جواب عربستان سعودی رو میگرفت.
با توجه به همه این چیزایی که آقای صدرزاده گفتید و با توجه حالا به کنسل شدن سفر آقای کاظمی به عربستان، فکر میکنید که اصلا سفر ایشون به تهران چگونه تحت شعاع یک همچین اتفاقی قرار بگیره؟
سفر ایشون به تهران دیگر اون سفری که از قبل پیش بینی شده بود نخواهد بود که به اصطلاح حامل پیام عربستان سعودی خواهد بود. از طرف دیگه معلوم نیست اصولا حتما این سفر آقای کاظمی به تهران انجام بگیره. اگر انجام هم بگیره دیگه حاصل دستاوردهایی که ایران امیدوار بود که به اصطلاح آقای کاظمی یه جوری میانجیگری کنه بین ایران و عربستان سعودی، دیگه اون دستاورد رو نخواهد داشت. ولی بین ایران و عراق به اندازه کافی مسائل و مشکلات هست که بشینن و درباره‌اش صحبت بکنن، به خصوص که آقای کاظمی از زمانی که نخست وزیر شده تصمیم داره حلقه‌های وابستگیشو به ایران کم بکنه و به ایران در مورد نفوذش در مورد هشت و شعبی به اصطلاح یک هشداری بده، چون از زمانی که آمده بیرون سر کار مرتبا اعلام میکنه که هشت و شعبی بایستی خلع سلاح بشه. بنابراین مشکلات زیاد هست بین ایران و عراق، مسائل زیاد هست. فقط به اینها خواهند پرداخت و اون بخش مهم سیاست خارجیش که مربوط به میانجیگری آقای کاظمی در روابط ایران و عربستان سعودی خواهد بود، اون در حقیقت انجام نخواهد.
ارزیابی علی صدرزاده در آلمان رو میشنیدید. به این گفتگو اضافه بکنم که ساعتی پیش خبر آمد از ریاض که هیئتی که آقای صدرزاده بهش اشاره کرد که راهی ریاض شده بدون نخست وزیر، قراردادهایی رو در زمینه خصوصا انرژی با مقامهای عربستان سعودی امضا کردند. فرصتی هست در ایستگاه پایانی این مجله شامگاهی که سری بزنیم به برنامه ملاقات با همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او وکیلی است که همکنون در جایگاه متهم قرار گرفته و در زندان به سر می‌برد. وکیل پایه یک دادگستری که طی سال‌های گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده گرفته. از نسرین ستوده و محمد نجفی، دو همکار زندانیش، تا ویدا موحد از دختران خیابان انقلاب و فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر، چهره مشهور اینستاگرامی. پیام درفشان، وکیل و مدافع حقوق بشر، نهم شهریور سال 97 در منزل موکل خود آرش کیخسروی در کرج بازداشت شد. بازداشتی یک هفته‌ای که تشکیل پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج را به دنبال داشت. دادگاهی که این وکیل دادگستری را بابت اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجرم شناخت و او را به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. مبنای اتهام توهین به آیت الله خامنه ای در پرونده پیام درفشان چت خصوصی او با دوستانش بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت و به مدت 2 سال به حالت تعلیق درآمد. اما تنها چند روز پس از ابلاغ این حکم، پیام درفشان بار دیگر 19 خرداد ماه 99 توسط ماموران امنیتی در دفتر کارش در خیابان شریعتی تهران بازداشت شد با حکم شعبه 2 دادسرای امنیت اوین. به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این بار پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. این وکیل دادگستری از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شد، اما قاضی ایمان افشاری او را بابت دو اتهام دیگرش مجرم شناخت و برایش حکم زندان صادر کرد. حکم زندان برای این وکیل پایه یک دادگستری که همواره مدافع حقوق بشر بوده، وکیلی که چشم امید شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به اوست و به لایحه دفاعیش در دادگاه. پیام درفشان همکنون در زندان اوین به سر می‌برد و در صورت تایید حکمش باید 2.5 سال آینده را پشت دیوارهای این زندان سپری کند.
با اعلام ساعت 19:44:35 میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم از شما که در خانه یا خیابان شنونده وفادار رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم و یک شامگاه تابستانی آرام رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.